Uno, عدم نظارة الدليل الوارد على الدليل المورود بخلاف الدليل الحاكم، حيث يعتبر في الحكومة نظارة الدليل الحاكم إلى دليل المحكوم ولو بنظارة معنوية كما في أدلة نفي الضرر والحرج. النقطة الثانية من الفرق بينهما كون رفع موضوع الدليل المورود وجدانيا كالشك في الوظيفة في الأصل، هو موضوع للأصل، لكن يرتفع هذا الشك وجدانا بقيام الأمارة و كورود استصحاب عدم التزكية على أصالتي الحلية والطهارة في لحم حيوان شك في تزكيته، هذا بخلاف أدلة الحكومة، فإن موضوع الدليل المحكوم لا يرتفع وجدانا بل إنما يرتفع تعبدا كارتفاع شك مثلا بأدلة نفي الشك عن كثير الشك لا شك لكثير الشك، فإن هذه الحجة يعني ما دل على نفي الشك عن كثير الشك لا يرفع الشك وجدانا عن الشك بل إنما يرفعه تعبدا، يعني المصلي يبني على أنه غير شاك، في أين كون حاله شاكا يبني على أنه غير شاك، لكن الشك لا يرتفع وجدانا. ثم يقع الكلام في كلام سيد الشهيد الصدر إنه قال يمكن دعوى عدم اختصاص الورود بما إذا كان الوارد مؤدما ورافعا لموضوع المورود رأسا، بل يمكن جريان الورود أيضا فيما إذا كان الدليل الوارد موجدا لموضوع الدليل المورود كإيجاد فرد للحجة لدليل جواز الإفتاء بالحجة، من أفتى بغير حجة فليتبوأ مقعده من النار، هذه الطائفة من النصوص دلت على جواز الإفتاء بالحجة، موضوع هذه الطائفة من النصوص الحجة، وهناك طائفة أخرى من النصوص دلت على أن الخبر الواحد حجة والضعيف الذي عمله مشهور القدماء حجة، وكذلك سائر الأمارات. دليل اعتبار الأمارة في موردين إنما يوجد فردا لموضوع الطائفة الأولى، موضوع الطائفة الأولى ما كان الحجة، من يعني دليل جواز الإفتاء بالحجة، الحجة موضوع في ذاك الدليل، لكن هذه الطائفة يوجد فردا للحجة يقول خبر الواحد حجة، الخبر الضعيف الذي عمل به مشهور القدماء حجة، وكذلك سائر الحجج. فكل دليل دل على حجية شيء هذا الدليل يوجد فردا من الحجة لذاك الدليل. لكن هذا الكلام نقول وإن كان مساعدا لسيرة المحاضرية العقلائية ويكون بمقتضى قاعدة محكمة الضابطة المحكمة في الحكومة والبرود، وإن كان هذا الكلام صحيحا، ولكنه خروج عن الاصطلاح بناء على استقرار الاصطلاح وانعقاد الاصطلاح القوم على اختصاص البرود بما اذا كان الدليل الوارد رافعا ومؤدما لموضوع دليل المورود، بناء على ذلك يكون كلامه خارجا عن الاصطلاح، والا فبمقتضى ضابطة الحكومة والبرود وبمقتضى السيرة المحاضرية الأغلائية يصح كلامه، يأتي توزيعه. ثم نقول عمدة مدرك حجية قاعدة الحكومة والورود إنما هي السيرة العقلائية المحاورية، بيان ذلك أنه يعني العقلاء في محاضراتهم في مكالماتهم يرون الدليل الدال على التصرف في موضوع الدليل الآخر قرينة على كشف المراد من ذلك الدليل، يرون الدليل الدال أو المتعرض للتصرف في موضوع الدليل الآخر يرونه قرينة على كشف المراد من ذلك الدليل الآخر. هذا هو السر في تقدم الدليل الحاكم والوارد على المحكوم والمورود في ارتكاز الأغلاء في سيرة الأغلائية محاورية، ولا يفرقون في ذلك بين كون التصرف بنحو الرفع والإعدام أو بنحو التوسعة والتضييق أو كان بالنظارة لفظية أو معنوية كما في الحكومة أو بغير نظارة كما في الورود. هذا أحسن بيان ولم أرى في كلام أحد، لكن هذه الضابطة أحسن ما يمكن أن يقال في الاستدلال على حجية قاعدة الحكومة في بيان دليل هاتين القاعدتين. هذا إجمال الكلام. تفسير الكلام إن مقتضای تحقیق در فرق بین حکومت و ورود، کلامی که قبلا داشتیم در فرق بین تخصص و ورود بود، خاطرتون هست 4 فرق بیان کردیم، 3 تا رو قبول کردیم، 1 رو انکار کردیم. اما الان میخوام محصل کلام رو در فرق بین حکومت و ورود بگیم. 2 تا فرق اساسی است، یکی اینکه دلیل حاکم ناظر هست به دلیل محکوم و بیانش قبلا بارها گذشت مفصل، دیگه توضیح نمیدیم. حالا نظارت لفظی است کما لا ربا بین الولد والد و الولد و بین اون حرم الربا، یا معنوی هست مثل ادله نفی حرج و ضرر نسبت به ادله احکام اولیه. این یک ملاکی است برای قاعده حکومت که در ورود هرگز نیست، شرط نیست، یعنی در ورود البته معتبر است که ناظر نباشد، چون اگر ناظر باشد میره داخل چی میشه آقا؟ حکومت میشه. فرق دوم این است که در ورود رفع موضوع مورود وجدانی است. مثلا چی؟ مثلا شما وقتی که اماره قائم میشد بر یک حکمی از احکام الهی، از شما اگه سوال بشد شما شک دارید در ثبوت اون حکم، شما چی میگید؟ خیر، شک اصلا ندارم، شک برطرف شده. شک در حکم ظاهری چی شد آقا؟ بله واقعی رو نمیدونم، به ما ها به واقع، بلا اینکه این طریق قائم شد اما برای من علم وجدانی به واقع نیاورد. اما شک در حکم ظاهر رو، در ظرف ظاهر شک رو چیکار کرد آقا؟ وجدانت رفع کرده. این هست معنای این که اماره وجدانن شک در حکم رو، شک در حکم واقعی رو حتی در ظرف ظاهر رفع میکنن. بعد مثال دیگه میزنیم. مثل چی؟ مثل اصالت و عدم تزکیه. اگه گفتید به چی برمیگرده این اصل، سریع استصحاب عدم تزکیه برمیگرده. یکی میگن اصالت عدم تزکیه، اصالت عدم تزکیه، برمیگرده به استصحاب چی آقا؟ عدم تزکیه. فی لحم حیوان شک فی تزکیته، گوشت یک حیوان شک داریم که اون حیوان تزکیه شده یا خیر. در اینجا خب از طرفی اگر قطع نظر بکنیم از اساس عدم تزکیه، قاعده حلیت جاری است، کل شیء لک حلال حتی تعرف بعینه انه حرام. یه قاعده میگه بخور، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، این قاعده میگه پاکه، این گوشت نجس نیست. این دو تا قاعده اینجاست. این دو تا قاعده رو یه طرف بذارید شما، قاعده اساس عدم تزکیه را در نظر بگیرید که استصحاب عدم تزکیه است، این بر اون وارد هست. یعنی چی؟ اصل سببی چون هست. چرا؟ سبب چیه؟ چون موضوع حرمت عقل میته است دیگه، نیست؟ وقتی که این اصل استصحاب به ما گفته شما در حکم متیقن به تزکیه هستید، یعنی شارع ما میگه شما رو، من میگم شما در حکم کسی هست که یقین دارید. از نظر من شارع استثناء معناش اینه دیگه، اصل تنزیلی میگه به خاطر همینه که تنزیل کرده شک رو منزله چی آقا؟ یقین. پس من دیگه وجدانم شکم در نجاست این گوشت برطرف میشه، شک ندارم اصلا. چرا؟ چون تعبد کردم، حجت شرعی برام قائم شده که این مزکاست. وقتی که چون اون دلیل استصحابم اماره است دیگه، مگه دلیل استصحاب اماره نیست؟ اماره است، اماره شک رو برطرف میکنه. منتهاش موضوع این دلیل اماره ای که قائم شده، موضوعش شک در تزکیه است، که میگه ای کسی که شک کردی در تزکیه حیوان، بدان آگاه باش که تو در حکم کسی هستی که یقینه به تزکیه داری. ببخشید تعبیر اشتباه شده، یقین به عدم تزکیه داری، چون موقع زنده بود تزکیه که نبود که استصحاب میکنی، همون حالت عدم تزکیه رو شک داری، چون تزکیه امر حادثی است، شک داری که ایجاد شده یا خیر. خب استصحاب میکنی عدمش رو. وقتی که ما در حکم متیقن به عدم تزکیه شدیم، آیا شکی برای ما باقی میموند در نجاست این حیوان، این گوشت؟ خیلی شک دیگه نداریم، که شک نداریم، وجدانه شک برطرف میشه هم در نجاست و هم در حلیت. این دو فرق بین حکومت ورود رو در ذهن شریف شما باشد. نه، ما تعبد به اماره کردیم، امارهی که دلالت کرد بر استصحاب، ولی بعد از تعبد به اماره این شک که در طهارت این نجاست دیگه وجدانم برطرف شده. آفرین. ببینید چرا؟ چون این شک که در تزکیه بودنش از بین رفته. ما شک در تزکیه بودن داشتیم، شک در طهارت و حلیت ناشی از چه شکی بوده بفرمایید؟ وقتی که این شک در تزکیه برطرف شده، چون این دلیل اماره قائم شد، گفت در اینجا شما شک ندارید، از نظر من شارع شما دیگه شک نداشته باش، حق ندارید که دیگه شک بکنید. وقتی شارع که گفته دیگه ما آیه شک در این حکم ظاهری تزکیه داریم آقا؟ خیر، ما شک نداریم. یعنی ما در فضلی الان هستیم که دست ما از علم و اماره بر خصوص تزکیه کوتاه شد. اگر بینه قائم شد بر تزکیه یا عدم تزکیه، خب این اماره بوده به تزکیه. اما در ذاتی که شک کردیم، یک دلیل دیگری، اماره دیگری از جانب شارع اومده در خصوص این ظرف، گفته در ظرف شک از نظر من شارع شما محکوم هستید به این حیوان، محکوم هستی به عدم تزکیه. شارع گفته این رو محکوم است به عدم تزکیه دیگه، با این که شارع حکم کرد این که محکوم است به عدم تزکیه و به من گفته که تو در حکم متیقن هستی، حق نداری شک بکنی، لا تنقض الیقین به شک، نهی کرده از نقض اون یقین سابق به این شک. خب من دیگه شک دارم آقا در این که این میته هست، شک ندارم دیگه، یعنی شک ندارم که این مزکا نیست به حکم شارع. این شک وجدانا مطرح میشه، طبعا دیگه نوبت به اساطیر الهلیه نمیرسه، و چون اون شک که در طهارت و نجاست یا شک که در حلیت و عدم حلیت، اون دو تا شک موضوعش شک که در تزکیه بود، شک که در تزکیه که وجدانم برطرف شد، دیگه نوبت به اینا چی آقا نمیرسه، موضوعشون مرتفع میشه. حالا اون یک مطلب دیگری است، اجازه بدید در آخر این کلام میاد. الان فعلا من میخوام بگم اصل ورود رو توجه فرمودید؟ بله، سوق مسلمی رو جداگانه در نظر بگیریم، به گفته ایشون حرف درستی زدم، خودش هم یک اماره هست. اینجا دیگه از مثال ما بیرون میره. سوال ایشون راجع به این بود که در جایی مثال بزنید که بین اماره و اصل نباشه. اینجاست که استصحاب عدم تزکیه از قبیل اصل سببی است، اون اصالت حلیه و طهارت از قبیل اصل چی است آقا؟ مسببیه. من به خاطر این مثال زدم، ولی مثالی که شما گفتید داخل دم اماره بر اصل میشه. چرا تکرار میکنید سوالی رو که جواب هنوز متوجه نشدید؟ دقت کنید، گفتم یه موقع است که ما کلام در ورود اماره بر اصل داریم. خب الان کلام ما در اماره بر اصل نیست. این سوالی که ایشون کرده، گفت اصل سببی بر مسببی، من واسه این گفتم استثاب. سوق، سوق اصل نیست، سوق اماره است. چون در بحث سوق ما اثبات کردیم که سوق اماره هست، اصل نیست، لذا از قبیل تقدم اماره میشه بعد چی آقا؟ بله، این امار اگر این در سوق مسلم باشد. حالا میازیم در همین بحث آخرش من میگم اون بحث صحبت سری نرسیدی که تعارض اماره با حاکم با وارد میشه، که اینجا سوق اماره است بر حلیت، بر خود این دلیل به اصطلاح وارد ما باز وارد هست، یعنی در این به این اصل ما اصل سببی، اون اماره باز به این اصل سببی چی هست آقا؟ وارده. اون رو در آخر کلام میگیم، اون رو اونجا مربوط میشه. اجازه بدید عرض بکنم که مرحوم شهید سر گفته که کی گفته که ورود اختصاص دارد به اونجایی که دلیل وارد اعدام بکنه موضوع مورود رو، رفت بکنه به وجدان؟ نه، من قبول ندارم. اونجایی که دلیل وارد ایجاد میکنه یک فردی رو برای موضوع دلیل مورود بدون اینکه نظر بهش داشته باشد، اونم از دلیل وروده. مثلا چی؟ مثلا ما یه دلیل داریم، یه طایفه از دلیل نصوصا که میگن که یجوز الافتا بالحجه. موضوع این دلیل چی است آقا؟ حجت. داشته باشید این رو کنار بذارید در ذهنتون. دلیل دیگر داریم که میگن که خبر الوارد حجت، یا الخبر الضعیف الذي عمل به مشهور القدماء حجت. خب این دلیلی که ما الان برای ما یک حجتی درست کرده، خبر واحد رو یا غیر خبر واحد رو، آیا یک موضوعی ساخته است برای اون طایفه از دلیل یا نساخته؟ ساخته. اون دلیل گفته یجوز الافتا بالحجه. خب گفته این رو کلی گفته، اما این یکی دارد حجت رو ایجاد میکنه برای او، درسته؟ یا به عبارت دیگه شما بگید بهتره، و اون اینه که من افتا به غیر حجتم فلیتبوع مقعده من النار، به غیر حجت، موضوعش حجت و لا حجه است. دلیلی که میگه فلان چیز حجته، اینجا این وارده برمونه. اگر به خبر واحد یا به اون خبر ضعیفی که مشهور عمل کردن کسی فتوا داد، نمیشه بهش روخش کشون آقا این نمیتونه، چرا؟ چون من افتا به غیر حجته. این میگه نه، این دلیل وارده برمونه، موضوع اون رو ایجاد کرده، حجت رو ایجاد کرده، اون موروده. فلذا اینجا موضوع اون غیر حجت بود، من افتا به غیر حجته، اینجا میگه هازا حجتون، پس موضوعی برایش ایجاد کرده، موضوعی برای اون جواز افتا. این مثال رو زده، حالا در مثال مناقشه ممکنه باشه کسی بکنه، ولی در مثالی که ایشون زده همین مثال رو زده. من این پاورقی نوشتم، مطالعه بکنید، اگه کردید متوجه میشدید که ایشون همین مثال رو زده. اون مورود دیگه، ما هم گفتیم مورود دیگه. چرا دقت نمیکنی؟ ما یک دلیل وارد گفتیم که اون دلیل جعل حجیت برای اماره هست، این وارده. دلیل مورود چی هست آقا؟ همون من افتا و غیر حجتن هست، یا دلیل جواز و افتا و حجت. دو تاست، یکیه. دلیل جواز افتا و حجت به لسان من افتا به غیر حجت نست، این لسانشه، اما مفاد همون من افتا به غیر حجت چی است آقا؟ بگید، بفرمایید دیگه، جواز افتا به حجت. بله، مفاد همون میشه، بله اون میشه مورود. خب از اون است که این فرمایششون، اگر ما باشیم ضابطه ورود و سیره اقلای محاوری، حرف درستی قبول داریم؟ بله. و الا اگر ما باشیم اصطلاح، و کسی ادعا بکند که اصطلاح قوم منعقد شد فقط بر خصوص اون جایی که دلیل وارد معدم موضوع مورود باشد، فرمایششون از اصطلاح چی میشه آقا؟ خارج میشه. ولی از نظر ما حرف ایشون احسنه. چرا؟ به خاطر مطلب بعدی. مطلب بعدی چیه؟ مطلب بعدی ما این است که آقا عمده مدرک این قاعده حکومت ورود سیره اقلای محاوری است. خب سیره اقلای محاوری در مکالمات به اصطلاح احتجاجات و محاورات احتجاجات، این چیه این سیره؟ اینه که آقا اگر هر آینه یک دلیلی دلالت بر تصرف در موضوع دلیل دیگر داشت، این از نظر اقلا قرینه بر کشف مراد از اون دلیل دیگره. اگر متکلمی دو تا کلام گفته، دو تا جمله گفته، یه جمله دلالت کرد بر تصرف در موضوع اون جمله دیگر، اون دلیل دیگر، اقلای عالم این رو قرینه میبینن برای بیان مراد از او. حاکم وارد، هر دو شأنش اینه. حالا اینکه متعرض به تصرف در موضوع دلیل دیگر میشد، فرقی نمی کند که این تصرف به اعدام موضوع دلیل دیگر باشد. دقت میکنید؟ به ارتفاعش رفت بالکلش رفتن یا توسعه و زیغ باشد، و باز فرقی نمی کند به اینکه نظارت لفظی یا معنوی داشته باشد کما فی الحکومه، یا اصلا نظارت نداشته باشد. بالاخره اصل این تصرف رو دلالت دارد، ولو من غیر نظارته. اتفاق فرمودی؟ حالا بله، یا ایجاد باشد به قول جناب عالی، یا اعدام باشد. با این بیان معلوم میشد که حرف شریست درسته. ایشون در حقیقت میخواد بگه شما ای اصول این برگردید به دلیل و حجت این دو قاعده ورود و حکومت. اگر او رو ملاحظه بکنید، باید اون دلیلی که ایجاد میکند موضوعی برای اون دلیل دیگر، ایجاد میکند موضوع رو یا فردی برایش ایجاد میکند من غیر نظارتن، این باید از قبیل چی باشه آقا؟ ورود باشه. حرف درستیه؟ بله. یک مطلب بسیار مهمی که در اینجا هست،
شما شما اول مقدمه نتیجه که الان شما این شد که ورود هم به حکومت هم سعه میدهد هم دیگه ممکنه
منتهاش فرقش در نظارت میمونه. بله منتهاش اون دو فرقی که گفتیم بین حکومت و ورود سر جای خودش چی هست آقا؟ محفوظه که اون وجدانیه، این اون تعبدیه، اون دوتا محفوظه، به اون ضرر نمیزنه. دقت کنید بنده ندیدم، اگر دیدید بیارید اینجا، مطلب فقط همین است و غیر لا غیر. بله
اصلا ورود توسعه
اینجا سوال شما حرف خوبی سوالی کردید، یعنی میتونه یک سوال خوبی باشه اگه مقصود شما این بوده که میخواد بگید که حرف شیصد به این برمیگرده، به توسوزیق برمیگرده، در این مثالی که زده مثلا. بله از نظر ایشون توسعه هم بده یا زیق بده فرق نمیکنه، بازم ورود میشه، فقط ملاک این است که این وجدانیست این توسوزیق یا رفت و دیگه اون تعبدیست، دیگه این که اون نظارت داره این نظارت نداره، باز همون دو تا فرقی گفتیم باقیه. بله پیدا بکنید دیگه، مثالی که زدیم شما بقیه پیدا بکنید، دو مترم میاد سه تا مثال دیگه الان میزنیم، اینجا الان سه تا مثال دیگه میزنیم. دقت کنید آقا ثمره فرق بین حکومت و ورود، ما یه اشاراتی کردیم قبلا ولی اینجا من دیدم که در این جزء آوردیم، خیلی خیلی خودمون در این جزء آورده بودیم، کاملتر و تمیزتر و زیباتر هست. یه فرقش اینه، ببینید این است که اگر هم داره بشه بین دلیل و دلیل وارد و دلیل حاکم، گفتید دلیل وارد مقدمه، درسته؟ حالا ببینید چه مثالای زیبایی اینجا زدیم. یکی معارضه دلیل اعتبار بینه با دلیل لا شک لکثیر شک، این دوتا دلیل نشد. الان دلیل سوم چیه؟ ادله شکوک صحیحه و مبتله، که شک بین 3 و 4 2 و 4 فلان فلان، شک بین مبتل شک صحیح، اون ادله که احکامی داره. خب اگر ما باشیم و اون ادله و این دلیل لا شک لکثیر شک، این لا شک حاکم، چون اصلا نظر داره شاره، میگه اون ادله احکامی که ما برای شما بیان کردیم، شکوک صحیحه شکوک مبتله، این همه فروض داریم روایت آوردیم، این برای کثیر شک نیست، لا شک لکثیر شک، پس نظر داره برو نفی میکنه، این میشه تا حاکم دیگه، اصلا مثل لا ربا میمونه، چون تعبدن برمیداره، وجدانن که آدم داره تو حیرات و شک هست، شکی چون که برمیده دارد که لا شکل لسانش نست که ای شک که وجدانن شکی، تو تعبدن بنا بذار خودتو بر غیر شک، اینجور میشه لا شکل کسی رو شک، نظرم داره، هم نظر داره هم رفت تعبدیه. خب در اینجا دلیلی قائم شد، بینه قائم شد برای این که این شخص مسلی اتفاقا یک رکعت نیاورد. دو نفر طلبه اون گوشه نشسته بودن، شخصش مسجد نماز میخون، خب این آدم هم یک کمی وسواسی داره، ما یه زمان اوائل انقلاب و قبل از انقلاب یه شیخی بود بالاخره یه جوری میومد وضو میگه دست بالا و پایین 6 بار 10 بار اینجوری میکرد که دیگه واقعا یک مذهکی بود اصلا در همین محض فیضیه که مشارب البنان شده بود دیگه برای همه. عرض بکنم که خب یه شخصی وسواسی داشته داشت نماز میخونده، خب شک داره دیگه آدم، این کثیری شک خیلی از ما هستیم بعضی موقع رخ میده، حتی به قول بعضی از فقها گفتن که انسان ممکنه در عرض یه هفته کثیری شک بشه با ظاهر بشه به خاطر اون اتفاقاتی که واسش میفته در زندگی، توجه فرمودید؟ بله. خب اینا نماز میخونه، دو تا طلبه اونجا نشستن، این شک کرده ببین اینکه 3 رکعت خونده 4 رکعت خونده در نماز 4 رکعتی، خب اون ادله شکوک صحیح شاملش میشه دیگه، منتهی لا شک کثیر شک نفیش میکنه حکومت. خب بنار گفته بعد 4 رو اتفاقا بعد رکعت احتیاط خونده و تموم کرده، اون دو طلبه اومده گفت آقا ما اینجا نشسته بودیم دیدیم تو سرکت خوندی. اینجا دلیل بینه وارد هست بر این دلیل حاکم، دلیل لا شک حاکم بود بر اون ادله شکوک به نظارت و تعبد رفع تعبدی، اما این بینه الان چی میشه آقا؟ وارد میشه. این از اون مثالهای زیبا و مبتلا به هم هست. اینجا این آقا تکلیفش چیه؟ دوباره نماز زاده بکنه، چون اماره قائم شد برای اینکه یک رکعتشو خوند آقا ناقص خونده، اشتغال یقینی اثر فراغ یقینی رو که به این کیفیت این وظیفه کسی بود که علم اماره قائم نشود، اما یعنی اماره قائم شده بر اون. توجه فرمودید؟ بله. دلیل دیگه این همینجا اگر ما جز کسانی باشیم مثل شیخ انصاری و مرحوم نائینی که اماره رو حاکم بدونیم بر عصر، اگر از این قبیل باشیم باز هم این بیانه مقدمه. چرا؟ چون درسته که لا شک کثیر شک بر اون ادله شکوک حکومت داره، ولی این اماره باز خودش حاکم است بر این عصر، حاکم بر اینه، این عصر موضوعش شک بوده، ولی اون اماره شک رو از بین میبره. حتی علی قول به این که اماره بر اصل حاکمه، باز این بیانه مقدمه، چون این حاکم بر این اصل حاکم هست. اینم توجه داشته باشید. مورد دوم اینجاست که هر یکی از این امام و مأموم شک بکنند. خب ما یک طایفه نصوص داریم که لا شک لامام ولا مأموم من معرفت الاخر، اگر دیگری حافظ باشه این شکش دیگه کلا شک. باز دقت کنید، در نظر بگیرید نسبت شکوک صحیحه یا مبتدعه، اون یه طایفه، اینم یه طایفه، باز اینجا مگه بیانه اقام بشه؟ الکلام الکلام، هر چی فرقی گفتیم این فرق میاد، مطلب رو گرفت چی شده؟ اینجا هم سه تا طایفه شد، یکی دلیل بیانه، یکی هم لا شک لکل من الامام والمعموم معرفه الاخر، دلیل دیگه هم ادله شکوک. خب این لا شک بر اون حاکم هست، بیانه بر این وارد هست یا بر این حاکم هست، علاوه بیانه چی میشه آقا؟ مقدم میشه. سوم اونجایی که ما در بازار اینجا نوبت به کلام آقا میرسد که خب ما در سوق مسلمین یه گوشت خریدیم، واقعا شک کردیم به خاطر جهتی که این تزکیه شده یا خیر این حیوان. خب اینجا قاعده طهارت علیت که میگه کلش اندک طهاره و حلال، استثناء عدم تزکیه اینجا وارد هست بر اون دو عهد تازه گفتیم، اما خود سوق مسلمین اماره است. حالا شما به جای سوق مسلمین ورد دارید میتونید بیانه بذارید، حالا بیانه هم اقام نشد، باز خود سوق مسلمین اماره هست بر چی؟ بر این اصل حاکم، بر اصل وارد، این وارد بر این وارد هست، باز اون حاکم بر حاکم بود بنان علا کنل امارت حاکم، این وارد بر این وارد هست. علا فرض این که ما حتی اگر امار رو حاکم بدونیم باز همین مقدمه. چرا؟ چون موضوعش علا ایاله رفت میکنه، اماره موضوع اصل رفت میکنه یا نمیکنه، تمام شده. این از سه تطبیق بود که اینجا گفتیم، اما به خدمت شما من عرض میکنم که تطبیقات بسیار نافع در این بدایع آوردیم برای این دو قاعده که حیف است ما این تطبیقات رو نکنیم، چون اصول مخصوصا قاعده حکومت ورود قاعده بسیار مهمیه. ما چند فرعی که بسیار جالب هست رو اینجا آوردیم. مثلا یکی چیه؟ من یک دونه رو میگم بقیه میذاریم برای فردا. یکی همین شک مصلی در اجزای نمازه، قاعده تجاوز، قاعده تجاوز. خب این جاری هست و این حاکم هست، قاعده تجاوز بر ادله شکوک. اذا بله در روایت دارد که اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشک، شکک لیس بشک، این مثل همون لا شک لکثیر شک، این حاکم است بر اون ادله شکوک صحیحه، درسته؟ خب تمام فروض اون شکوک صحیحه که چند فرعه میتونه مصداق داشته باشه. اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء آخر، میتونه مصداق داشته باشه، این حاکم برونه، پس این مصداق حکومته. همینجا اگر چنانچه بیانه قائم بشه مثلا اتفاق فرمودید، باز اون مسئله تقدم وارد بر حاکم باز پیش میاد. فروع دیگری است که انشاءالله فردا میکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد آقایی دیگه نگه